زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
از سرگیری ثبت نام طرح ملی مسکن برای استانهای باقی مانده از شنبه آینده، نامنویسی برای 63,000 واحد مسکونی در 8 استان تا کنون.
هشدار سازمان هواشناسی درباره موج جدید بارش ها. با ورود 2 سامانه بارشی به کشور، باران و برف شدید غرب و مرکز کشور را فرا می گیرد.
و تلاش ناکام داعش برای ماهیگیری از آب گل‌آلود در عراق. بسیج مردمی با دادن 5 شهید حمله این گروه تروریستی را در استان دیاله دفع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی می‌رسانیم.
در جلسه هیئت دولت به ریاست آقای روحانی، رئیس جمهور تعدادی از مواد لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بررسی و تصویب شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی برخی اخبار منتشره درباره تعیین نرخ 11,000 تومان برای دلار در لایحه بودجه 99 را تکذیب کرد. آقای همتی تصریح کرد نظر دولت بر تداوم تعیین نرخ 4,200 تومان برای دلار در بودجه سال 99 است و بنای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی را ندارد.
ثبت نام مجدد طرح ملی مسکن برای استانهای باقی مانده از شنبه 16 آذر آغاز می شود. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر افزود تا کنون برای 63,000 واحد در 8 استان ثبت نام شده است.
پیرو به ثبت نامی که در 8 استان قبلا صورت گرفته بود، با توجه به وقفه ای که بنا به دلایل فنی ایجاد شده بود، ان شاءالله از شنبه آینده 16 آذر ماه ثبت نام گروه های بعدی که اعلام کرده بودیم شروع خواهد شد. این چند روزه مجددا تعیین شد برای اطلاع رسانی کافی برای متقاضیان و ان شاءالله از شنبه مجددا طبق روال قبل هر 3 روزی یک گروهی از استان ها ان شاءالله ثبت نام خواهد شد. الان 8 استان ثبت نام شدن. استان کرمان به عنوان پایلوت ابتدا انجام شد یک 2 ماه قبل و 7 استان در ثبت نام جدید. مجموعاً قریب 43,000 واحد توی این 8 استان ثبت نام شدن. حدود 20,000 واحد هم در حوزه بافت فرسوده یا همون بازآفرینی شهری که مجموعاً حدوداً 33,000 واحد، 10,000 واحد و 20,000 واحد هم بافت فرسوده. مجموعاً 63,000 واحد توی این 8 استان تا الان ثبت نام صورت گرفته.
بانک ها با 1,000 میلیارد تومان اموال مازاد، بیشترین اموال متعلق به بانک های ملی و ملت است. مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد این مطلب را اعلام کرد و افزود اموال مازاد بانک ها شامل سهام و املاک است که باید ظرف 3 سال واگذار شود. آقای مرادپور همچنین به راه اندازی سامانه جمع‌آوری اطلاعات اموال مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت
راه اندازی این سامانه به عنوان قدم اول به منظور ایجاد یک بستر اطلاعاتی جامع از اطلاعات املاک مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های ادغامی در بانک صفه است. این سامانه به تدبیر وزارت اقتصاد طراحی شده که ما برای اولین بار در کشور تمام اطلاعات املاک مازاد بانک‌هایی که به نوعی با وزارت اقتصاد ارتباط دارند رو در یک سامانه جمع بکنیم. اونجا بانک‌ها رو مکلف میکنه ظرف 3 سال باید اموال مازاد رو شامل سهام مازاد و شامل املاک مازاد رو ظرف 3 سال واگذار بکنن. یه چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد کردیم که این اموال مازاد وجود داره که بیشترین اموال خب قاعدتاً متعلق به بزرگترین بانک، به بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات و تجارت، این 4 تا بانک بیشترین اموال مازاد رو دارن.
سازمان هواشناسی با پیشبینی ورود 2 سامانه بارشی فعال به کشور درباره آبگرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌های کوهستانی هشدار داد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز 1 سامانه بارشی وارد ایران خواهد شد و غرب و مرکز کشور را فرا خواهد گرفت. شدت بارش های امروز در استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان خواهد بود. با ورود سامانه بارشی جدید دما در غرب و مرکز کشور 5 تا 7 درجه کاهش خواهد یافت. آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه بارشی در نوار غربی کشورمون فعال شده. دامنه های جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران هم به تدریج در بر خواهد گرفت و سبب بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد خواهد شد. برای مناطقی از مرکز و جنوب کشور هم بارش پراکنده رخ خواهد داد. امروز شدت بارش ها در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان خواهد بود و صبح فردا هم با تداوم بارش ها در این مناطق گستره بارش ها به مناطقی از جنوب، دامنه های جنوبی البرز در استان سمنان هم به صورت بارش های پراکنده کشیده خواهد شد. تهران هم امروز بعد از ظهر بارش پراکنده داره. فردا مه رقیق و در ساعتی بارانی خواهد بود. فردا اوایل شب کاهش ابر خواهد داشت. چهارشنبه آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری است و پنجشنبه اوایل شب بارانی، جمعه هم باران و برف خواهد داشت.
اما امروز در همدان مدارس ابتدایی پیشدبستانی به علت بارودت هوا و احتمال بارش برف تعطیل است. در مشهد و عراق نیز آلودگی هوا موجب تعطیلی مدارس ابتدایی شده است.
خبرها را ادامه می دهیم. معاون وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو با مقامات ژاپنی درباره برجام و روابط دو جانبه از پکن وارد ترکیه شد. آقای عراقچی پیش از سفر به ژاپن در پکن با مقامات چینی درباره برجام گفتگو و بر ضرورت عملی شدن وعده های کشورهای اروپایی و همچنین تلاش جامعه جهانی برای حفظ برجام تاکید کرد. آقای عراقچی در پایان سفر به چین گفت:
دوستان چینی ما تأکید داشتن که این دستاورد باید حفظ بشه در مقابل یک جانب گرایی آمریکا، در مقابل قلدری های آمریکا در عرصه بین المللی باید دستاوردهای بین المللی حفظ بشه و این حفظ برجام نه فقط از بابت امتیازاتی که برای ایران داره، نه به عنوان یک توافقی که بین ایران و 6 کشور بوده، اصولا به عنوان یک دستاورد بین المللی در مقابل زورگویی و قلدری های آمریکا یک امر واجبی هست. این دیدگاه دوستان چینی ما بود که البته دیدگاه درستی هم هست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد توافق هسته‌ای ایران باید زنده بماند. جوزف بورل که به تازگی جایگزین فدریکا موگرینی شده در گفتگو با روزنامه ال پایس اسپانیا گفت اتحادیه اروپا بیشترین علاقه را برای حفظ و بقای برجام دارد و هر کاری که بتواند برای حفظ آن انجام خواهد داد. این اظهارات مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی است که اروپا تاکنون نه تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده، بلکه به تازگی ایران را به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در صورت ادامه کاهش تعهدات برجامی نیز تهدید کرده است. قرار است روز جمعه نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش به عنوان نخستین نشست این کمیسیون در دوره مسئولیت جوزف بورل برگزار شود.
بسیج مردمی عراق حمله گروه تروریستی داعش را در استان دیالی این کشور دفع کرد. این گروه تروریستی دیشب با سوء استفاده از نارامی‌های کنونی در عراق تلاش کرد به منطقه نفتخانه در شهر خانقین حمله کند، اما نیروهای بسیج مردمی تروریست‌ها را ناکام گذاشتند. در این درگیری‌ها ده ها تروریست به هلاکت رسیدند. 5 نیروی بسیج مردمی عراق نیز شهید و 5 تن دیگر زخمی شدند. روز شنبه نیز نیروهای 8 شبی در استانهای علمبار و صلاح الدین عراق چندین مخفیگاه و تونل تروریست‌های داعش را کشف و منهدم کردند. اما در عرصه سیاسی پارلمان عراق عصر دیروز در نشستی فوق‌العاده استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور را پذیرفت و از رئیس جمهور خواست فرد جدیدی را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی کند. اما این اقدام پارلمان نیز موجب کاهش اعتراضات نشد، ضمن اینکه گروهی از افراد همچون روزهای گذشته با سوء استفاده از تظاهرات مردم در کربلا به ساختمان شورای استان حمله کردند. در نجف اشرف نیز افراد نقابدار به کنسولگری کشورمان تعرض کردند و بار دیگر آن را به آتش کشیدند. برخی منابع عراقی هم گزارش دادند نیروهای امنیتی عراق عامل تعرض به کنسولگری کشورمان را بازداشت کرده و این فرد اعتراف کرده است که در مقابل دریافت 30,000 دلار از سفارت امارات در عراق کنسولگری ایران را به آتش کشیده است.
در نخستین روز ثبت نام داوطلبان 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی 789 داوطلب در سراسر کشور نامنویسی کردند که به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیشترین میزان ثبت نامی ها مربوط به تهران بوده است.
شرکت سایپا اعلام کرد با هدف تنظیم بازار و حذف نقش واسطه ها از بازار، طرح فروش فوری و اعتباری سایپا 131 را از ساعت 10 صبح امروز اجرا می کند.
رسانه‌های آلبانی گزارش شدن مقر گروهک تروریستی منافقین در این کشور در زلزله شدید چند روز پیش تخریب شده است.
رسانه‌های محلی آمریکا از کشته شدن 4 تن از جمله 2 کودک در جریان یک حادثه تیراندازی و گروگانگیری در شهر مینیاپولیس آمریکا خبر دادند.
رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد در جلسات استماع استیضاح خود شرکت نخواهد کرد. ترامپ مدعی شده فرایند استیضاحش در مجلس نمایندگان آمریکا غیر قانونی و نامشروع است و حاضر نیست با حضور در جلسه استماع کمیته مجلس نمایندگان به آن اعتبار دهد.
حمله مردان مسلح به یک کلیسا در شرق بورکینافاسو دست کم 14 کشته بر جا گذاشت. هنوز عامل این حمله مشخص نیست، اما مظنون اصلی گروه‌های تکفیری هستند.
شرکت هواپیمای ایرباس 16 کارمند خود را به زن جاسوسی از آلمان اخراج کرد. گفته می شود کارمندان ایرباس پرونده های مخفی ارتش آلمان را که مربوط به دستیابی به سامانه های ارتباطی است در اختیار داشتند.
و در سانحه سقوط یک دستگاه اتوبوس به داخل رودخانه ای در سیبری روسیه 19 تن کشته و 21 تن هم زخمی شدند. و حالا آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم کمیته مردان ایران در هفتمین مرحله لیگ جهانی کاراته در مادرید اسپانیا با 2 مدال طلا و 1 برنز به مقام نایب قهرمانی رسید. امیر مهدی زاده در وزن منهای 67 کیلوگرم و سجاد گنجزاده در به اضافه 84 کیلوگرم مدال طلا برای کشورمان برمغان آوردند و در منهای 84 کیلوگرم صالح عوضری مدال برنز گرفتند. این پیکرها تیم قزاقستان با 2 مدال طلا و 1 نقره مقام قهرمانی را کسب کرد. همچنین خانم حمیده عباس‌علی در وزن 68 کیلوگرم با آلمان موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد. در هفته 10 لیگ برتر والیبال ایران دیروز تیم بدون باخت شهرداری برامین در خانه به سختی با نشه 3-2 از صد تیم شهدابی یزد گذشت. تیم های پیکان و سایپای تهران و فولاد سیرجان با نتیجه مشابه 3-1 بر تیم های راهیاب ملل مریوان، کاله آمل و خاتم اردکان پیروز شدند. سپاهان اصفهان 3-0 شهروند عراق را از پیشرو برداشت و شهرداری ارومیه 3-2 بر پیام مشهد غلبه کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز بهترین های قاره کهن را در مراسمی در هنگ کنگ انتخاب می کند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش تیم پرسپولیس این شانس را دارد تا به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شود. اما در حالی که این مراسم امروز برگزار خواهد شد، مازیار ناظمی مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت ورزش دیشب در خبری عجیب اعلام کرد علیرضا بیرانوند با تمام شایستگی برترین بازیکن سال آسیا نشد و توپ طلا را به جای دیگر فرستادند. در فوتسال هم مهدی جاوید بازیکن تیم مثل سونگون در کنار 2 بازیکن ژاپنی 3 نامزد کسب بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا هستند. البته جاوید اعتقاد دارد در کنفدراسیون حق او را نخواهند داد و امسال همین جایزه به او نمیرسد و به همین دلیل قید رفتن به هنگ کنگ را نیز زده است. در حساس‌ترین بازی لالیگا اسپانیا بامداد امروز تیم فوتبال بارسلونا در مادرید موفق شد 1-3 برابر اتلتیکو مادرید به پیروزی برسد. گل 3 امتیازی کاتالان‌ها را لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دقیقه 86 با یک ضربه دیدنی به ثمر برسان تا بارسا با 31 امتیاز صدر جدول را به دلیل تفاضل گل بهتر از رئال مادرید پس بگیرد. در سری آ ایتالیا اینتر دوباره یک اسپال را شکست داد و با 37 امتیاز جای یوونتوس را در صدر جدول گرفت. یوونتوس برابر ساسولو 2-2 متوقف شد و با 36 امتیاز به رده دوم سقوط کرد. لاتزیو با 3 گل اودینزه را برد. روم 3-1 بر ورونا غلبه کرد و ناپولی در ناپل 2-1 مغلوب بولونیا شد و از قافله مدعیان عقب افتاد. در هفته 14 لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد در خانه مقابل استون ویلا 2-2 متوقف شد و 2 امتیاز دیگر از دست داد. آرسنال در اولین تجربه مربیگری فردریک لیونبرگ در زمین ناریچ به تساوی 2-2 رسید و لستر روند پیروزی‌های خود را ادامه داد و 2-1 مقابل اورتون به برتری رسید و 32 امتیازی شد و بعد از لیورپول 40 امتیازی در رده دوم جدول ایستاد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامی گرم و صمیمی به شما مردم خوب ایران در بامداد دوشنبه 11 آذر ماه سال 1398. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم پیک بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم که همراه ما باشید. 3610
کارت قرمز سازمان بازرسی به مرکز ملی رتبه بندی.
سازمان بازرسی کل کشور اصل وجود مرکز ملی رتبه بندی اتاق را غیر قانونی اعلام کرده است.
دیوار کوتاه کوتاه قدان در رسیدگی های بهزیستی.
ساده ترین کارها واسه ما سخته. من میخوام برم از آبربانک پول بردارم، ولی برای من سخته. بخوام برم تو بانک، بخوام یه کارت بخوام تغییر بدم، یه سوالی بپرسم. این چیزا واسه ما تغییر نشده هیچ کد، مناسب سازی نشده هیچ برامون.
و نانوشته های فرهنگی در الواح هخامنشی.
دستمزد دو نفر رو که شغل یکسان دارن، مسئولیت یکسان دارن، با این تفاوت که یکی از اینها خانم هست و یکی از اینها مرد هست، دقیقا دارای سمت مشترک هستن.
صبح شما بخیر. اتاق بازرگانی که متصدی اولیه صدور کارت‌های بازرگانی هست، به علت اونچه فرار مالیاتی ناشی از کارت‌های اجاره‌ای خوانده شده، در ماه‌های اخیر مورد انتقاد شدید کارشناسان و حتی برخی مسئولان قرار گرفته. سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران رو غیر قانونی اعلام کرد و خواستار توقف فعالیت‌های اون شد. گزارشی بشنوید در این باره.
کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گاهی به کارت سبز مالیات گریزی توصیف می‌شود. اگر پذیرش این ادعا سخت است، به آماری توجه کنیم که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌دهد.
ما 28000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم. این 28000 میلیارد تومان فرار مالیاتی از کجا منتج شده؟ از همین صدور کارت‌های بازرگانی.
اما این کارت‌های بازرگانی را چه کسی صادر می‌کند؟ اتاق بازرگانی بنا به رتبه‌بندی که انجام می‌دهد، افراد حقوقی و حقیقی واجد دریافت کارت‌های بازرگانی را معرفی می‌کند. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متصل نبودن اتاق بازرگانی به سامانه‌های برخط در کنار برخی عوامل دیگر، موجب فرار مالیاتی چند ده هزار میلیاردی دارندگان 6000 کارت بازرگانی شده است.
دوستان در اتاق یک سری از شرایط صدور کارت رو رعایت نمی کنن به صورت سیستمی، تأکید میکنن به صورت سیستمی رعایت نمی کنن، مستنداتش هم موجود، خودشون هم بهتر از بنده مستحضرن، و عدم رعایت اون شرایط منتج به صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به اسم دیگران میشه و اون کارت مورد سوء استفاده قرار میگیره.
اما جدای از این که یکی از سازوکارهای عرضه کارت‌های بازرگانی، گذشتن از مرحله رتبه‌بندی در مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی است، سازمان بازرسی کل کشور اصل وجود مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق را غیرقانونی اعلام کرده است. فرهادی رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی میگوید همه کار ما بر اساس قانون بوده است.
قانون گذار در سال 89 در رتبه بندی کارت‌های بازرگانی اتاق بازرگانی رو مسئول رتبه بندی کارت‌های بازرگانی کرده که کارت‌های بازرگانی عمدتاً یا الزاماً شرکت‌های بورسی نیستند، فعالان اقتصادی کشور هستند، می‌توانند بورسی باشند، می‌توانند بورسی نباشند.
رتبه بندی اتاق بازرگانی که یکی از عواید آن صدور کارت‌های بازرگانی مسئله دار فعلی است، از نظر بورس اقدامی است که باید طبق قوانین در سازمان بورس انجام شود. در غیر این صورت ممکن است زیان مالی را متوجه جامعه سهامداری کند. آقای معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس:
رتبه بندی یعنی شما وضعیت مالیتون در چه سطحی است؟ آیا شما در واقع توانایی بازپرداخت تعهداتتون رو دارید یا نه؟ چقدر سلامت وضعیت مالیتون مشخص هست یا نه رو مشخص میکنه و چقدر در واقع توانایی بازپرداخت رو در اون رتبه ای که اعلام میکنه مشخص میکنه، که این یک کار بسیار تخصصی و حرفه‌ای هستش. بنابراین هر کسی که فارغ از این که در واقع در چه نهادی، چه ارگانی، چه شخصیت حقوقی حقیقی باشد، اگر اقدام به رتبه بندی اعتباری کنه بدون این که در واقع مجوزهای لازم رو داشته باشه، مشمول در واقع تخطی از قانون میشه که قانونگذار هم در واقع توی فصل مجازاتی که توی قانون بازار بورس و اوراق بهادار دیده شده رو براش در واقع مصادیقش رو اعلام کرده.
با این حال اتاق بازرگانی معتقد است اینکه این اتاق به رتبه بندی میپردازد در حقیقت پرچم شفافیتی است که اتاق بالا برده است.
باید هر کسی، چه اتاق بازرگانی چه هر سازمان دیگری که مسئول داره پرچمی رو برای شفافیت بالا میبره، باید همه حمایتش می‌کردن. ولی اگر شفافیت ایجاد بشه، بسیار از شرکت‌های فیک، بسیار از نهادهای فیک، بسیار از آدمایی که توی فضای آلوده دارن نون می‌خورن، خب اینا از سیستم خارج میشن. امروز با سنگ بندازن اتاق بازرگانی رو خسته بکنن تا این سیستم رو رها کنه.
معاون نظارت بورس پاسخ میداد: اگر اتاق بازرگانی قصدش از رتبه بندی توانایی بازپرداخت تعهدات است، این اقدام آنها هیچ سازگاری با قانون ندارد.
شما در واقع می توانید با هر شخصیت حقوقی درجه بندی بکنید اعضای اتاقتون رو، اعضای صنفتون رو، اما اگر وارد حوزه توانایی در پرداخت یا امکان بازپرداخت تعهداتی که یک شرکت داشته باشه وارد بشید، این میاد توی در واقع بحث تعریف قانونی رتبه‌بندی اعتباری.
با این حال اتاق بازرگانی میگوید مرکز رتبه‌بندی این اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دستور سازمان بازرسی کل کشور نمیتواند مانعی برای فعالیت آن باشد.
8:21:52 است. گزارشی شنیدید درباره غیرقانونی اعلام شدن فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، که یکی از تبعات منفی و پیامدهاش هم همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هست که مشکلاتی رو ایجاد کرده. شماره پیامک ما 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
افراد مبتلا به عارضه نانیسم گلایه می‌کنند که این عارضه کوتاه‌قدی اونها در برخی خدمات درمانی به عنوان معلولیت لحاظ نمی‌شه. همکارم خانم زهره اکبرنژاد این موضوع رو پیگیری کرده، با هم بشنویم.
خودشون اسمشونو گذاشتن کوچولوهای ایران. کوچولوهایی که به خاطر قامت کوتاهشون شاید در برخی برنامه‌های تلویزیونی و در حضور برخی مسئولان بهشون توجه بشه و برای برخی‌ها عکس انداختن با اونها به منزله توجه بهشون باشه. اما در زندگی واقعی از مسائلی رنج می‌برن که برای خیلی از ما حتی قابل تصور نیست و در این میون از مهمترین چیزی که گله دارن بی‌توجهی به مسائل و مشکلاتشونه.
ساده‌ترین کارا واسه ما سخته. من میخوام برم از آبربانک پول بردارم، ولی برای من سخته. بخوام برم تو بانک، بخوام یه کارت رو بخوام تغییر بدم یا یه سوالی بپرسم. این چیزا واسه ما طبیعی نشده، هیچ کد مناسب سازی نشده هیچی برامون. خیلی ما رو از ظاهر قضاوت میکنن. یه کاری که خیلی راحته انجامش برای من، اون رو به من نمیسپارم. من خودم کارشناسی شهرسازی ام. وقتی میرفتم یه جا واسه استخدام، همین که ظاهر منو میدیدن با یه بهانه ای طرف
بذارید باهاتون تماس میگیریم این حرفا.
نانیسم اسم علمی وضعیت این کوچولوهای ایرانه. معلولیتی بر پایه نقصی در ژن‌های انسان که میتونه به فرزندان هم انتقال پیدا کنه. در ظاهر به نظر میاد این کوتاه قامتان مشکل خاصی نداشته باشن و فقط از نظر جثه تفاوت‌هایی با بقیه افراد دارن. در حالی که واقعیت میتونه با این برداشت ظاهری تفاوت‌های زیادی داشته باشه. محبوب ابراهیم خانی، رئیس انجمن کوچولوهای ایران:
حرف ما اختلال مشکل قدرت درون ریز اینا.
نانیسم یک معلولیته، معلولیتی که به گفته افراد درگیر این مشکل هنوز برای مهمترین نهاد ارائه کننده خدمات به معلولان پذیرفته نشده. خانم ابراهیم خانی، رئیس انجمن کوچولوهای ایران:
مهمترین اصلی که الان ما روش خیلی داریم حرف میزنیم که این اختلال جسمی ما باید دیده بشه، یعنی باید منظور بشه، ما باید یک متولی داشته باشه، متولی که حمایت بکنه.
این ندیده گرفته شدن حقوق معلولان که افراد درگیر اختلالات ژنتیکی نانیسم ازش گله دارن، گویا با اموری فراتر از امور روزمره و رفت و آمد و امور پزشکیشون هم گره خورده. اونجا که زوجی مبتلا به نانیسم قصد بچه دار شدن دارن و امیدشون تولد فرزندی سالمه، اما از پس هزینه های سنگین آزمایش های ژنتیک بر نمیان.
چند میلیون هزینه این آزمایش ژنتیکه. مگه دوستان متأهلن؟ اونا میگفتن که دیگه نرفتیم ما هم دنبالش.
وزیر پوشش نیستن؟
چرا هستن؟
یعنی بهزیستی بازم حمایت نکرد برای آزمایش ژنتیک بچه‌شون؟
اون هزینه خیلی باله. نه،
قید بچه دار شدن رو زدن؟
نه، بچه دار شدن بچه‌شون هم مثل خودشون شد، ادا خیلی کوتاه‌تر.
مشکل اعتبار عامل زیر پوشش قرار نگرفتن افراد مبتلا به نانیسم در بهزیستیه. هرچند که مدیر کل دفتر توانمندسازی بهزیستی میگه همه این افراد هم اونطور که به نظر میاد معلول نیستن، به ویژه اونها که قد بلندتری دارن.
یعنی مشکل قوانین و تعاریف و اینها نیست، مشکل فقط منابع دیگه.
نه،
یعنی
فقط منابع است. بله، اینها واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن هستن، منتها بالاخره بر اساس ظرفیت‌های سازمان و منابعی که موجوده این کار انجام میشه دیگه. ریاست محترم سازمان دکتر قبادی دانا دستور اکید دادن، بخشنامه‌ها کردن به استان‌ها، بررسی مشاوره ژنتیک برای همه خانواده‌هایی که دارای معلول حسن انجام بشه، مشاوره ژنتیک، که بعد اگر مواردی وجود داره اون موارد رو بتونه به صورت تخصصی تر پیگیری بشه. 2576 نفر از افراد مبتلا به نانیسم تحت پوشش سازمان هستن. مسلماً یه ارتباط خطی بین قد و اون افت عمل کرده اندام وجود داره. حتی اینو ممکنه گفتم دیگه، اختلالات دیگه‌ای هم داشته باشم که اون اختلالات دیگه هم بتونه تأثیر بذاره تو اون افت عمل کرد و افت عمل کردشون رو کم بکنه. نانیسمی که یه قد مثلا فرض بفرمایید بالای 130 داره و بعد کمیسیون پزشکی هم ارزیابی میکنه که این فرد میتونه خیلی از فعالیت ها رو چه اجتماعی چه فردیش رو به راحتی انجام بده، اگرم بهش میزان معلولیت بدن خفیف میدن.
با مطرح کردن مشکل اعتبار از جانب مسئولان بهزیستی، یعنی تا زمانی که اعتباری اختصاص داده نشه نمیشه بیشتر از این منتظر تغییری در وضعیت افراد مبتلا به نانیسم از جانب این سازمان باشیم. با این حال یکی از مشکلات اصلی این افراد هزینه‌های درمانی مستمر و حتی نداشتن بیمه است. سراغ مسئولان معاونت درمان وزارت بهداشت رفتیم تا ببینیم وزارت بهداشت چه خدمتی میتونه به این افراد ارائه کنه. پیگیری ما از روابط عمومی معاونت به اینجا رسید که گفتن تفاوتی در ارائه خدمات به این افراد و بقیه افراد جامعه نیست.
مثل بیماره عادی پذیرش میشن و کارشون انجام میشه.
ارائه خدمات به افراد معلول و پیشگیری از تولد افراد معلول بیشتر یکی از وظایف دولت ها و از الزاماتی غیر قابل انکاره که علاوه بر افزایش کیفیت زندگی افراد معلول به کاهش هزینه های جانبی و ثانویه دولت ها هم منجر میشه.
بله، گلایه‌ای بود که افراد مبتلا به عارضه نانیسم داشتن. گفته بودن که کوتاه قدی اونها در برخی خدمات درمانی به عنوان معلولیت لحاظ نمیشه. پاسخ مسئولان بهزیستی رو هم در این گزارش خانم اکبرنژاد شنیدیم. حالا از شما شنوندگان گرامی، به ویژه اونایی که در واقع مبتلا به این عارضه هستن یعنی نانیسم، خواهش میکنیم که بفرمایید که قانع شدید یا نه. اگر نشدید شماره پیامک ما 3610 است.
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک
بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
درود بر شما. شماره زیادی از شنوندگان برای ما پیامک دادن، گفتن که هرچی تلاش میکنیم سامانه جاماندگان یارانه معیشتی به ما کد نمیده و این شنوندگان گله کردن، گفتن که داره فرصت 10 روزه تمام میشه، آخرش هم به ما میگن که شما تو این فرصت ثبت نام نکردید و طبیعتاً در واقع این یارانه به شما تعلق نخواهد گرفت. البته دیروز ما در خبرها شنیدیم که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که به موضوع اعتراض جاماندگان یارانه معیشتی ورود کرده و داره این موضوع رو بررسی میکنه. شماره پیامکی ما 3610 است. چند هفته ای از ورود